بسم الله الرحمن الرحیم. سال 81 یه آقایی به نام آقای هاشم آقاجری رفت همدان یه سخنرانی کرد. ببینی این همونی که دو ساعت اجازه میدی، یعنی پاش برسه تو دیوار تکرار میکنه. یکم سریعتر سرکار علیه. هر کسی بچه در یه جای تنهایی بتونی دست من بده این جایزه ای بده. حاضر شما عرضم که اشون رفت همدن یه سخنرانی کرد و یه حرفای عجیب و غریبی که آره اینا معتقدن اماما که بده میگن پس کلده شون چشم داره، یه حرفای در مورد تقلید کاره ما میمون نیستیم تقلید بکنیم و این حوزه نمیدونم حجت الاسلام داره و نمیدونم حجت الامثال و این مسخره کرده. حالا اره برام چه که ایشون اونجا گفت و یکیش این بود که سر کلاس گوشی دست رو نگید اونم تو ردیف اول که نشون دهنده نوعی جسارت و گستاخی شما نسبت به ولی خداست. یه سه چهار تا شبه معمول بد نیست اینا رو به هم گفته بکنیم. یک، آقای هاشم آقاجری 81، یه جستجو تو حاج قاضی گوگل بکنیم بد نیام. زمان سخنرانی ساعتش هم اگه لطف کنیم بگیم تالارش چجوری بود، در رنگ جایگاه هم چه شکلی بود که دیگه ما جزده هم کنم نیستیم. عبارت که گفتم اصفایی میکنم که این کلمه بکارده، اما ایشون تصویر میکنه که ما فلان نیستیم که تقلیل کنیم. پاسخ میدیم، گفتم قبلا وقتی فلش به سمت مطلبی سنه درم مطلب رو رد میکنیم. پاسخ اولی که ما میدیم صدا نشنوم. چرا ایدی ما یاده یه تیکه پایتخت سه افتادم، این محمد جواد بود، محمد جعفر بود، پسر روسمسار. این شروع که روسمسار هم بزندش بعد عرصتی بود نه برخواد کسی گرم اومد داخل بچه هم چسیم گفت ببین من تو حتی مادر شما گفت بله باید اینجوری بود پر داخل آره؟ آره پر داخل بکنم بکنم شما هم خوب با دقت بکنم بعد خیلی خیلی مردم عرض میکنیم خدمت شما، مفتخر کردیم کلاس رو با 7 دقیقه تاخیر. خیلی من غیبت رو نادمه. اول این که میگی تقلید کار مثلا فلانه، حالا به خاطر حضور این آقا ما نمیتونیم کلمه رو بگیم چون متاسفانه بچه ها زیاد میگیرن. حرف اینه که ما کی تقلید میکنیم، قبل از تعقل یا بعد از تعقل؟ اگر کسی قبل از تعقل تقلید بکنه این کار او چیه؟ کار غلطی است. انسان اول باید تعقل بکنه، هر چه باید خودش میفهمه بسم الله. اگر چیزی رو باید نفهمید زمان چیه؟ تقلید. ما تقلیدمون قبل از تعقل نیست که یه بعد از تعقله. به همین خاطر تقلید ما اختصاص به مسائل شرعی و احکام نداره. ما تو خیلی از چیزها از متخصصین تقلید میکنیم، متخصص چی میگه همون چیکار می‌کنیم انجام میدیم. این فقط مال مسائل احکام نیست. اون تقلیدی که کار زشتیه و شما به اون حیوان نسبت میدی اون برای قبل از تعقله نه بعد از تعقله. این اول. ثانی، حالا گفت نه آقا ما رحم این که گفتید بازم حس خوبی ندارم، احساس میکنم مثلا همچنان اونه. خب شما اصلا لازم نیست تقلید کنی، زحمت بکش مشتهد شو. اصبر اجتهاد ها، ما از باب ضرورت و لطف چون دیدیم افراد توان و زمان اجتهاد ندارن لطف کردیم گفتیم میتونید تقلید کنید، نه اینکه آقا منو بازه بفهم. شما اگه فکر میکنی خیلی حس بدی به دست میده زحمت برو مجتهد شو، این گویا این میدان. توان و زمان اینم نداری میتونی احتیاط کنی، از کسی تقلید نکن. چجوری؟ تسبیحات اربعه این مرجع میگه یه بار، سه بار، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17. شما اهل احتیاط باشی، محتاط باشی و چند بار بگی؟ 17. یعنی اونی که محتاط بدبخت میشه ها، بدبخت میشه، چون باید بگرده سخت‌ترین قول و سخت‌ترین نظر رو. من هم چه اصراری هست باز این کار رو بکنم. برادر من، خواهر من، یه سری آدم رو معرفی کردن، شما به هر کدوم از اینها مراجعه بکنی و عمل بکنی به وظیفه خودت عمل کردی. سال 73 که مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله را دنیا رفتن، جای مدرسی موزر میگم 7 نفر اعلام کرد. آقا آقای بجد، آقای فاضل، آقای مکارم، آقای صافی، آقای وحید و آقای شبیری. جامعه رامیت تهران آقا ببخشید. کیا گفتم؟ آقا، آقای بهجت، آقای صافی، آقای مکارم، آقای وحید، آقای میرزا جواد، آقای تبریزی و آقای شبیری. اینا رو جامعه روحانیت آقای فاضل و آقا و آقای میرزا جواد، آقای تبریزی رو اعلام کرد. خب آقای میرزا جواد، آقای بهجت، آقای فاضل، اینا دنیا رفتن. مرجع بعدی مثل آقای سیستانی، آقای جوادی، آقای سبحانی، آقای نوری، اینا اضافه شدن. خب جامعه درسی گفته این افراد به هر کدوم شما مراجعه بکنی تحقیق رو انجام دادی، دیگه لازم است بری از دو تا عالم حاضرم بپرسی، دنبال شر می‌گردی، سردرد داری. آره حالا این وسط یه عده میرن علی که تقلید می‌کنن، من نه کار دارم نه نام می‌برم، اما ببینید بزرگواران یه چیزایی شوخی بر می‌داره، اما یه چیزای شوخی بردار نیستم. یه شاعر اتریشی مطلبی داره که تیکه شدن میده، میگه که وقتی بچه بودیم قورباغه ها رو شوخی شوخی با سنگ میزدیم ولی اونا جدی جدی میمردن. ما شوخی شوخی میگیم آسون میگیره، فلان کس آسون میگیره، یعنی آخرت رو تو دادی ها. خب به این مرجع خیلی دود بیمزه، مگه ما الان میخوایم مثلا 8 تا گزینه چی دود داری؟ دود داری نیست، دو تا عالم عادل یا اعلم یا خود ترجیح تشخیص میدی. مراجع معلومه این که حالا افرادی رساله چاپ کرده، در رساله امامو چاپ کرده، روش اسم خود رو زده، صفحه مثلا فلان تو پاورقی اومده همانطور که در تحریر گفتم، لااقل اون پاورقی که امام گفته در تحریر الوسیله گفتم اونو حذف می‌کنه دیگه، نفهمه رساله امامو چاپ کردی. بعد یه مرتبه میگه ما مقلد ایشونیم. این شما الحمدلله حالتون سر جاشه، اما لطفاً بقیه رو روشن بکنید. این موضوع موضوع شوخی بردار نیست که مثلا مرجع شما اصولگرا کیه؟ مرجع ما اصلاح، ما مرجع اصولگرا اصلاح طلب داریم. این حرف اصلا مگه ساحتش اونجاست؟ مراقب باشید تو این چیزا، مراقب خودتون اطرافیانتون باشین. این بازیه که راه افتاده. یه باری میرم به سمت یه فردی، من به شما عرض میکنم هیچ کدوم از سراح رسیدن به مرجع اعلم تحت هیچ شرایطی به این فرد منتهی نمیشه، مگر یه مرض این وسط باش. رفتیم سراغ دو تا آدم چپن درقه چی که یکی بایی که میگه برو خونه من بعدن میرم، اعلم کی فلانی فلانی. من یادم موقعی مشهد بودیم مثلا، خب خیلی از مثلا برخی از این آقای مشهدی اینا چون با انقلاب خوب نمایت بودیم، اعلم آقای خویی، آقای خویی مدوزه شما چون با امام خوب نیست. بعد میرفتیم آقای سیستانی، آقای سیستانی، بعد دیدن آقای سیستانی چند تا اسفن زد امام امام آقا کرد، نه نه آقای بهی کیسه دنگلاب تر علم همونه. با این ملک میخوای مرجع انتخاب کنی؟ بعد آخر تو کی بدی؟ تو انتخاب مرجع دو تا عالم عادل بی مرض و بی غرض. آقا علم کی؟ چون میگه الف میگه ب، بعدی میگه جیم، بعدی میگه الف، شدن دوتا برو سراغ الف. قیامت کی جواب میده؟ این دوتا و الف. تو بودو برو بهش این دوتا جواب بدن، بعدم مرجع. اگه مرجع اشتباه گفته بود مثلا تصویر داره یه بار قیامت برم شد سه باره، تکلیف فن چیه؟ تو تکلیف انجام، تکلیف مرجع هم چیه؟ اگه اونم مرض نداشته در استنباط احکام اونم میره بهش، آخه درستش سه بار بوده. ما در دنیا مأمور به حق نیستیم، مأمور به حجتی، اون چیزی که براش حجت داریم، وظیفمون همونه. هر چی که حجت من مرجعم اینو گفته. دومین مطلبی که با یه حالت سخیفی ایشون میگه، بله این طبقا حجت الاسلام و نه حجت الامثال و رسال بر مسلمین و سوال اینه، یک تو نهادهای مشابه چه خبره؟ الان ایشون پیش دبستانی درستان، دبستان راهنمایی، حالا قدیم دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، مربی میشه تو دانشگاه، استادیار، دانشیار، استاد، استاد تمام، حالا استاد پای 35 یا استاد ممتاز. خب حالا من میام سر کلاس، مثلا این 5 نفر دانشجو دکتری هم، میگم من غلامی هستم مثلا دانشیار این رشته، که مثلا اگه میخوای رساله دکتری با من بگیرین بدونی که مشکلی نداره. ایشون میگه بگو پیش دبستانی غلامی هستم، بگو دیوانه ای تو؟ من الان میگم دانشدارم، مثلا میخوام بگم شما جیغیله این من دانشدارم، خب من خرس گندم شما خرس کوچک، هنوز شما دانشدار نشدین. این چه حرفی؟ یعنی الان تو دانشگاه سلسله مراتب داریم این مضمومه؟ شما برو توی مغازه، اون کارگر، اون خدماتی، اون سرکارگر، اون مسئول تولیدی، اون نمیدونم مسئول خرید، این مسئول فروش، این مدیر مغازه است، اون مسئول صندوق، یکی سه مدیر عامل، رئیس کله. خب رئیس کل باشه، اون کارگر بگه بلند شو، مهم نیست کی باشی، مهم اینه که صندلی تو بدی من بشینم روش، دومشون میگیرن بعدش میکنن بیرون. این سلسله مراتب برای چیه؟ تو اوزم هم یکی آشایخه، یکی حجت الاسلام، یکی حجت الاسلام بر مسلمین، یکی آیت الله، یکی آیت الله العظما. اما شما الان به من بگید الان ایشون آیت الله چجوری میشه آیت الله العظما بشه؟ آزمونش کیا برگزار میشه؟ دو روز بعد از اون دکتری فکر کنم، یعنی دکتری که میگن فرداش آیت الله العظما برگزار میشه. آره بله، اصلا فرق حجت الاسلام با حجت الاسلام بر مسلمین چیه؟ تو ادبیات شما شنیدین حجت الاسلام بر مسلمین مثلا شیخ مفید، آیت الله العظما شیخ مفید، شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه هلی، محقق هلی، شهید اول، شهید ثانی، صاحب ریاض، صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی، یا آیت الله العظما شهیدین دادا. این ماله این 150 سال اخیره. اما میخواد ببینید حجت الاسلام واقعی به کی باید گفته بشه؟ حجت الاسلام یعنی کسی که 40,000 حدیث حفظه. خب امام محمد غزالی یکی از بزرگترین علمای اهل سنت تو کتاب المستصفى رو جلد نگاه کنید نوشته حجت الاسلام امام محمد غزالی. الان شما به طلبه روز اول حجت الاسلام میریم و المسلمینش کن اینا یه حسابی داره برای چیه؟ خانم تشبیه آوردن حوزه آلیشون رو گفته میشون اومده روز اول زربا زربا اجازه بدید من رسالم رو چاپ کنم. زربا زربا رسالت رو زربو رقم بگو. اینا برای چیه؟ برای که حساب کتاب اونجا حاکم باشه، که حق داره درس خارج فقه داشته باشه. من امروز اومدم که البته اینا هم بعضی دارن لوس میکنن، درس خارج فقه اصول یه معنایی داره. اگه مثلا چند سال پیش بحثی پیش اومد توی جمع علمی دارن آره مثلا در مورد خبرگان میکنن، خودم آقا ببینید بنده الان به شما عرض میکنم همین الان بدونی که من یه کاغذ بردارم به من بگو یه سری طلبه آوردین درس خارج فقه شروع کن، من بدونی که یک لحظه فکر کنم شروع میکنم، ولی با همین قاعده‌ای که بعضیا دارن برگزار میکنن همین الان در مورد از باب حدود معارض و افساد میگن. هیچ نیاز به خب آره من رفتم یه حوزه‌ای رو کار کردم، اما درس خارج اینه. بنده تا 100 سال اینو میگم درس خارج واقعی حوزه رو ارائه بکنم. اما اینجوری که شما مسئله محورش کردید، خب من الان میام در مورد رابطه معارض و افساد 4 تا حالت میگم که این 4 تا حالت رو شاید یک مرجعی هم حاضر حوزه نباشه اون لحظه بگه، اما این درس خارج دیگه خارج مالی کردن موضوعه. ما تو حوزه این قواعد رو به این معنا نداریم. از اولم کسی نبوده کی رساله بده کی رساله نده. هر کس احساس میکرده من به حد اجتهاد رسیدم و اعلمم و مردم باید به من مراجعه بکنن رسالهشو میداده بیرون. اصلا مراجع هم دیگه نفرین میکردن که آقا تو مرجع شد. آقای بروجدی شاگردی سوال کرد سوال کرد خیلی اذیت کرد، ایشون در درس بود گفت نفرینت میکنم که مرجع بشی، نفرینت میکنم که این بار مسئولیت بهت بدوشه. بعد اومده آره اونا طبقات دارن، همه این نهادها طبقات دارن، اما این طبقات موضوعیتی نداره. علما تو به کار بردن دقت میکنن، مثلا آقا من مثال نام نمیبرم برای اینکه سوال کردن جناب حجت الاسلام و سید الاعلام آقای فلانی، این آقا رفت یه جایی مشغول شد درس برگزار کرد فقه اصول تفسیر در 11 سال بعد آقا یک دیگه برای هم فرد بخواستن بزنن زدن جناب حجت الاسلام و المسلمین درس و بس داره یه پله اومد بالاتر، یه قاعده ای داره. حالا همه جا درست بود ولی با ما کلیسی دستمون تپید، اینا موضوعیتی نداره. الان دقت کنید اگه یکی دوست داشته باشیم میگیم آیت الله العظما، حالا بگیم زربه بگو زربه برای چی زربه؟ نه میگم این صرفش کن زربه یعنی بخورمش، نه صرفش کن یعنی صیغه بعدیشو بگو. بعد میگن آیت الله العظما. تو ایام انتخابات افراد میرن برای تبلیغ زده مقدم آیت الله فلانی رو گرامی می‌داریم، یعنی این ضربه را اگه تا آخر رفت من از اول به آخر دوبار میرم. هیچی درس نخونده اوزه. حالا خب دیگه حالا گفتن ایشونم باشن شرف حضور داشته باشن زده آیت الله العظما فلانی. این همینجور دل بخواهید یا کسی خوشمون بیاد آیت الله العظما خوشمون نه آشیخ میگیم بهش. آقا ایشون درس خارج دارن باشه چون در اون رابطه شرکت نکرده این آشیخ به نظر ما. سه وجوهات عوام زدگی. میگن مردم از آقایون مراجع به واسطه که بهشون پول میدن منویات خودشون رو میگیرن، مرجعشون از مردم پول میگیرن مطابق میل مردم حرف میزنن. من نمیدونم کسی اگه یک ریال وجوهات داشته داده باشه همچین جوکی میگی یا نه. یه رو من به مرجع پول میدم، بعد وقتی پول میگیره باید مطابق میل من حرف بزنه دیگه، پول گرفتی باید یه هزینه بکنی. سه نکته بگم. یک، منبع مالی حوزه کجا باشه. اگر حوزه از دولت پول بگیره میگن چی؟ میگن علما چی هم؟ دولتی هم و درباری هم. آره؟ یک. دو، برای تبلیغ پول گرفتن چیه؟ حرامه. یعنی اگه شما به هم بگی بیا پنج شب مثلا سخنرانی کن تو محرم، بگم خب من 20 تومن میگیرم، 20 میلیون 20 میلیون که کمش حرام، بعد میگفتم مثلا 40 میلیون، بعد شما بدی این پول حرامه. یعنی نباید بگیره، من نباید تعیین کنم، من میام صحبت میکنم، شما اگه چیزی دادی ای بی نه، ولی من نباید بگم اینقدر میگیرم بیام، اون حرامه پول. برای تبلیغ کسی نباید پول بگیره. دولت بخواد پول بده میگین درباری هم. مردم بخوان وجوهات بدن میگی مراجع چی میشن؟ عوام زده میشن. الان چی کار بکنیم شما گیر نمیدی؟ یه نفر رفت تو داروخونه گفت 1000 تا میخ دارین؟ داروخونه محترم بود، یعنی جای با کلاسی بود. یارو گفت خاک تو سرتون بکنن، اینقدر شعور ندارین. مثلا جی فلان اینا چرا میخ ندارید؟ خیلی حرف بدی زد. رفت. فرداش دوباره اومد گفت 1000 تا میخ دارین؟ گفتن نه. باز همون فشار داد. رئیس داروخونه آدم حسابی بود، گفت آقا 1000 تا میخ بگید فایده بدید بهش بدهم دمش بسش هم یه کسب درآمد میشه. فرداش میگه 1000 تا میخ دارین؟ گفتن آره. گفت ای فلان فلان شده داروخونه جای فروختن میخ خجالت نمیشه، رسالت خودتون انجام بدید. باز فوش داد. روز چهارم اومد گفت 1000 تا میخ دارین؟ گفتن آقا فوش رو بده برو، هر کاری بکنن تو فوش میدی. الان گیر شما چیه؟ از دولت پول بگیر؟ نه درباریه. از مردم بگیر. عوام زد. چه کار کنید؟ بازار رو تعطیل کنید؟ دو، ابهام در منبع تأمینی یا تأمین منبع یا منبع تأمین وجوهات. الان وجوهات دادن چجوریه؟ بعضی ها مثل آقا که سایته، با سایت، خیلی از مرجع با سایت، بعضی ها میدی به نماینده شون، به دفترشون. شما تا حالا بردید مثلا آقای صافی سلام خوبین؟ مثلا فلانی اینجوریه؟ آقا وجد؟ سلام. آقا مکارم؟ آقا نوری؟ اینطوریه؟ بس اینجوری وجوهات میده؟ بعد حالا وجوهات هم میده میشه کیه؟ مثلا من رفتم جناب مثلا مرجع فلان، آقای بهجت من این جانب میخوام این مقدار شراب بنوشم، حکم آن چیز ستاره، پایین ستاره شایان زده از این جانب تابال سه نو بعد سه تا 200 میلیون وجوهات رو آقای وجد نگاه میکنه 600 میلیون وجوهات. با توجه به نورانیت جناب عالی که از مبلغ وجوهات عیان است استثنا اشکال نداره، لطفاً حکم به بقیه مؤمنین رسانده نشد. آقا بجد میده.
احتمالاً طرف شبکه پویا زیاد میبینه دیگه، اینم آثاری داره.
یا مثلا رفتین آقای مکارم، بله آقای مکارم من غلامی هستم، اینا خواهشمند است به مثلا دادن به آقای مکارم که مثلا همچین گناهی میخوام بکنم. آقا میگن نمیشه. میگن آقا قبضی رو بدین به پشت بقیه نیا کنین یک پاتتی هست. نورانیت میبینم، استثناء
خجسته است. اصلا معلومه کی پول میده، چقدر، چجوری میشه؟ بنده مرجع این پول میاد به اون جایی که از پیش تعیین کردم باید اختصاص بده بکنه، باید قرون به قرون میشن مسئول. آیت الله جوادی امام جمعه قوم بودن، وقتی که مرجع شدن دیگه نتونستن بیان، فقط کار وجوهات کافی تا کمر یه آدم بشکنه، فقط وجوهات ها، استفتاءات و بحثای دیگر رو بکن. منبع معلوم نیست که من بگم که چون من تأمین کردم حکم متناسب میل من میده، اصلا دهنده پول معلوم نیست. سه، چجوری مصرف میشه؟ هیچی دیگه، مرجی نهیدی جیباش نمش پر پوله. بزرگوار محل هزینه کردن وجوهاتی که از خمس و زکات و رد مظالم به مرجع میدیم از قبل معلومه. یک قرونیش مال خود فرد دیگه، یک قرونیش قرآن میگه تو خمس خمس ابو لله و لرسوله، برای عام و برای سادات. سادات کیان؟ خمس به کیا تعلق میگیره؟ نمیدونم از اون ابن سبیلش و قارمین و مبلغین و عاملین و همه اینا معلومه. اینا مثلا وجوهات میدین دیدی آقا دیروز دیدار داشت اون عبا قشنگی، فکر کنم همین خمس پیروز ما رو رفتن یه شراب خمس دادی 1700 تومان بعد یه عبا با 1700 تهیه شده نرخ دستش یه الان جوراب چنده؟ جوراب چنده؟ جوراب معمولی سه تا ده تومن کی گفت سه تا ده؟ این سه تا ده تومنی همونه یکی جلوهاش با هم مساوی نیست یکیش بزرگترش میشه کنه معمولی است که آدمیزاد بپوشه نه که جوراب پوشتی تو نماز این نگاه میکنی که چوکی نمیزه حواست برد میشه ما برای این جور حرفا که آقا گرفت فرقی و مجرق اینجوری میکنه ما به آخونده خوری باشه نه من قانع شما دارم نه نه گفتم شما بحث میکنید بحثی ندارم با شما من اصولا یاد گرفتم که فقط با آدم ها حرف بزنن فعلا مثل آدم داری حرف بزنیم ما با آخونده ها گل نمیدیم نه شما رو قانع کنید نمیخوام اگه بگی خیلی پول بید نمیخوام 100 میلیارد بید نمیخوام نمیخوام پول بدی پولات بخوره چون فقرات مربوطه به آخونده ما پول نمیدیم اون بدبخت ها مسئولیت دارن پولی که ما باید به یه مسارف برسونیم به نمایندگی از ما این کار انجام یعنی ما پول میدیم خدا حافظ شما قیامت هم میگیم خدای پول میدیم بوده بوده برو بهش خدا یقینی میگیریم چجوری خرش کردی؟ یک ریالش شیخ انصاری از دنیا رفت صاحب مکاسب و رسای کفن نداشت بپوشه ها یعنی خیلی پول کفنش رو دادم آدم حرف میخواد بزنه باید فکر کنه شما مزینید به این اخلاق برای خودم تذکر میدم خواهش میکنم از خودم وقتی میخوای در مورد اون کسی که محاسنش در راه خدا سفید شده صحبت کنی ترمز دستی تو بکش صفر نگاه کن آروم آروم جلو برو مرحوم میرزا جوادهای تهرانی رحمت الله علیه استاد اخلاق آقا به جهت فقهی اصولی روایی فلسفی کلامی کاملا با امام موضعش متفاوت بود استاد اخلاق آقا امام که تفسیر سوره حمد رو شروع کردن آیت الله مروارید و آیت الله میرزا جوادهای تهرانی دو نفری یه نامه نوشتن دادن به آقا گفتن به امام بدید بگید تفسیر سوره حمد رو ادامه ندن خب این میرزا جوادآقا ساعت 2 که میشد همسرشون تعریف میکنن ایشون از 10 دقیقه به 2 بلند میشد تجدید وضو میکرد عبا قبا عمامه‌شو میپیچید میذاشت سرش محاسن شونی میکرد دو زانو میشست جلوی تلویزیون دستش میذاشت شو پاش میگم آقا چرا اینجا نشستید ایشون استاد اخلاق آقاست یعنی همسن امامی میفهمید که تلویزیون میخواد امامو نشون بده خوب ششتون حال اومد درباره علما با ما فرق میکنه ها من یه چیزایی دیدم اینا یه مراعاتای تو تقوا دارن ماها روانی میشیم بگن یه رو این مراقبت بکنه بمیریم یه رو خب میرزا جواد آقا میرفت جبهه ایشون این شکلی بود اینقدر خمیده سوال کردن چرا اینقدر شما سرگردنتون خمیده است این شکلی بود ایشون میفهمید از بس تو جوانی برای کشن به نامحرم نرفته زمین رو نگاه میکردن بوس کردن خب میرفت جبهه آرپیچی میذاشون دوش شلیک میکرد میگفت خدایا تو شاهد باش من با ابراهیمیان زمان تو هم با جوانایی که جای نبیره او حساب میشدن خب با امام اما به جهت فلسفی تفاوت نظر داشتن گول این چرت و پرتایی که تو رسانه ها و گول این حرفا رو نخوریدن زمانی که اطلاع بچه در قید حیات بمیدن آره با آقا مخالفه تو سیاست قاطی نمیشه هرچی من از صوتا و تصویراش از هر کسی من بچه ها اینجور نیست که آقا پس چرا بیتشون اعلام نمی کنه چرا آقای بچه سخنگو نداره سال 43 وقتی امام آزاد شدن اطلاع بچه دارم تو خونه امام تو حیات باسته بودن گفتم بفهمید داخل فتن من همینجا هستم که مردم میان میرن ببینن که منم جزو مثلا گروه آقای خمینی هم من معید آقای خمینی هم انقلابشون رو منم تایید میکنم خب تو حیات سال 61 که اولین مجلس خبرگان خواستش برگزار شد 62 خبرگان آغاز شد مجلس خبرگان اون موقع که نصف مراجع فعلی اون موقع عضو خبرگان بودن و برخی از مراجع قبلی رفتن پیش امام که امام یه کلاس اخلاقی هم ما نیاز داریم اعضای خبرگان امام گفتن من که نمیتونم بریم قوم پیش آقای بهجت سال 62 خب وقتی که آقا به رهبری تعیین شدن افراد مختلف تبریک تهنیه پیغام مراجع پسخون آتولا مصباح یه نامه 4 صفحه‌ای از آقای بهجت برای آقا میارن آقا نامه رو که میخونن میگن تبریک تهنیه همه به جای خود اونی که دل منو آرام کرد تبریک آقای بهجت بود و این 4 صفحه نامه سال 79 که آقا سفر میکنن به قم آقای بهجت میان تو خیابون دیدار استقبال آقا میگن آقا شما مرجعید منزل باشید آقا میان دیدن شما آقای رجب نی اگه مردم میدونستن استقبال از این سید صاحبشتی، یک نفر تو خونش نمیمون. خب بعد حتما بعد آقای رجب دنیا میرفت. خب بعد خاطراتش توسط پسرش دیگران گفتید و هم بودید آخ ما اصلا اینجوری فکر نمی کردیم. معلوم به شما تذکر دیدم تو این موضوعات خواهش میکنم بر اساس دادان خودتون فکر نکنید. آقا الان رابطه های وحید با آقا چجوریه؟ یکی دوتا نکته میگم رد میشم سوال هم نکنید. امام خرداد 68 از دنیا رفتن. هر سال تو خرداد 68 تو مسجد اعظم قم یه مراسم سالگرد برای امام برگزار میشه. خب هر سال دیگه 5 سال 10 سال که میگذره دیگه مردم عادی استقبالی میکنن. سال 88 خرداد 88 مراسم 20مین سالگرد رحلت امام مسجد اعظم قم آی وحید اومده شرکت کرده. خب واقعا یعنی با امام مشکل نداره؟ من اصلا هیچ حرفی نمیزنم. 20مین سالگرد امام، نه رحلت امام، 20مین سالگرد. یعنی یه مرجع که سهل یه استاد درس خارجن تو اون جلسه نیست. آی وحید بلنش تو اومده اینقدر زود اعتماد به این فضای بیدر و پیکر مجازی نکنید. واقعیت قضیه چیز دیگری است. بعضی وقتا اینا یه سکوتی میکنن، یه حرفی گوش میکنن که آبروی خودشون رو میذارن اما یه چیز مهمتر رو حفظ میکنن. از من به شما این توصیه، از من از شما خواهش، در مورد یه عالم میخواد صحبت بکنید زبون تو هی بچرخون، هی بچرخون. من بدتر از الان بودم. خدا جمعی رفتگان ما شما رو بعد این شخص سر شکر از زهرا سلام رو میهمان کنه. پدر بزرگم میفهمیدن که پسرم پیر قدیم همیشه میگفتن پیر قدیم. من فکر کردم پیر قدیم یه فردیه، نگو این یه تمثیل. میگفتن پیر قدیم گفته حرف از درون آدم که میاد از زبان خارج بشه 30 تا پله رو طی میکنه، بعضی وقتا پله 29 که پشت لبه میاد برمیگرده. من الان که خدمت شما هر حرفی میخوام بزنم احساس میکنم رو پله ها داره رد میشه، میاد تا پله 29 بعد به 30 نمیرسه برمیگرده. و چقدر خوب میشه که برمیگرده پله ها رو. در مورد علما این پله ها رو آروم آروم طی کنید. سخت صحبت کردن ها، یعنی یه کسی اصلح ما بینه و بین الله تعالی و یه چیزی یه سایتی یه جایی یه دفتری مگه دفاتر مراجع نباید خوب باشن؟ پس اگه اینا رسیدگی نمیکنن کی باید رسیدگی کنه؟ حالا نمیخواد تو رسیدگی اینجوری حرف نزن. و تک تک این کلمات قیامت جواب داره. هم البهتان و البری اعظم من السما، ارض المؤمن اعظم من الکعبه. من نمیخوام خاطر شما رو مشغول کنم، بذار سر و سر رد میشم. خواهش میکنم به علما میرسید ترمز دستتون رو صفر بکشید و ماشین پیاده شید. حرف نزنید، نمیخوام نزنید. عالم، حالا یه کسی علم و ملعبه خودش کردم دو نمیخوام صحبت کنم، در مورد خودتون این کارو نکنید. حرف نزن. آقا فلان چیز که من نمیدونم، شما ندونی کی میدونه؟ میگم نمیدونم. اونم که کیا میدونه اونم نمیدونه. فکر میکنم بنده عالم جمعی علوم معقول منقولم به بعضی هم بگم دسترسی دارم میگه شما نداری پس کی داره؟ عزیز من نمیدونم، من خبر اختلاف فلانی فلانی سر چی بوده نمیدونم. اه بله نمیدونم. مگه لازمه تو همه چی ما اثر نظر بکنیم؟ نظرم الان بین آقای صافی و آقای مکارم دعوا شده، یک مش این زده اونم موهای رو کشیده و همون شد مو ندارم نشون. نه والا بالاخره چند که میشه زد که دیوونه ای شما رسمه بی خود زدن ببخشید. عدم حضور مراجع بفرمید. چرا این توضیح رو میدین؟ شما هرچی بگین اشکال نداره، اصلا بگین بی خود گفتی یه سوال دارم اشکال نداره بفرمایید. یکی از مواردی که بر اساس آیات و روایات میشه وجوهات رو خرج کرد هزینه تبلیغ دینه. خب یکی از قسمتش شما به من میگید که تو هیچ کاری نکن، بیا بشین فقط درس بخون، فقط درس بخون. 60 سال درس میکنید بعد مسائل نوظهوری که نسبت به اسلام و تشیع هست جواب میدی، نیاز جامعه اسلامی رو پاسخ میدی. 70 سال 60 سال درس بخون، هزینه من کی باید تامین کنه؟ اگه میذاشتی کامل بشه حرفن از مردم دفاع نمیکرد. وجوهاتی که به طلب آمیدیم چقدره؟ 200,000 تومن ماهیانه، 300,000 تومن ماهیانه. طلبه های قدیمی که چند تا مرجعشون وجوهات میدن 800 و خورده یه طلبه. مگه به یه تومن برسه در 4 میلیارد طلبه یه دونه بتونید پیدا کنید؟ خب 700-800 تومن اصلا نیاز نیست مردم اعتراض بکنن. خود طلبه قبل از اعتراض مردم بیخیال شهریه شدن، حوزه رو ول کردن و الان نگران اینیم که 20 سال بعد چه اتفاقی میخواد بیفته. میگن ما با 200,000 تومن در ماه با زن و بچه خودمون رو وقف علم کنیم که فردا بگن آقا فقه الاداره، فقه السیاسه، فقه الاقتصاد، با ما 300,000 تومن لذا ول کن. ما چند تا از رفقای بسیار با استعدادیم تو دوره دبیرستان ما 20 نفر بودیم، بعد نسبت من همه آدم حسابی بودن، 5 نفر طلبه شدن. یعنی ماها پشت سر اینا نگاه میکردیم، دلمون با اینا میرفت. خیلی مصر هر 5 تا ول کردن، هر 5 تا. یعنی من مطمئن بودم که اینا رفتن 40 سال بعد اینا 60-65 سالگی 5 تا مرجع تیرن ها، هر 5 تا ول کردن چون زندگیشون رو میچرخید. این همه متقابل اصلا نیازی مردم میگن پول نمیدیم. قبل از اینکه مردم پول بدن یا ندن، طلبه ها ول کردن دیگه درسو. بعض اوزر نگاه کنید، سطح علمی رو نگاه کنید، چقدر الان میشه توقع کار تبلیغی داشت. میگن طلبه ها باید برن در فلان جا، برن در فلان جا، بعد خدا هم بگن خدا یک قالب پنیر نازل بفرما الهیان و خدا هم بندازه بالا. به اتفاق نمیفته. از اینا متقابلا اومدن پستای اجرایی گرفتن، نمیدونم امام جماعت شدن، سخنران شدن، میرن روزه میخونن، میخواد زندگیش بشه. برای زندگیش به چرخه دیگه. الان یه بزرگوار، الان یه پزشک درس میخونه، میگیم تر برو تو دوره تر 200,000 تومن بهش میدیم. 14 میلیون خوبه، بنده چیزای خیلی مخوفتر از اینا دیدم. طلبه یه آدمه ها، ملک نی، یه آدم اسمش من الان منم، من میخوام برم به همسرم بگم هوا بخور، به بچه هم بگم به آسمون نگاه کن، اینجوری میل کنید. یه توقعاتی دارم من اون موقع که میرسم به رفاق روحانیمون لهشون میکنم، از بس انتقاد میکنم. اما سوال اون بیچاره اینه، ما چجوری باید زندگی کنیم؟ به ما میگن آقا وقف علم بشید. وقف علم شیم خب من میرم مغازه سلام وقف علم هستم، پنیر بدیم با نون. نمیشه حق و تکلیف دروی یه سکن. من دارم زندگی میکنم، کی دین من، دین همسرم، دین بچه هم، دین کسان منو کی باید حفظ کنه؟ کی باید بر ما تطبیق بکنه؟ کی باید شبهاتو جواب بده؟ کی باید امور روزانه ما رو بر اساس اسلام تبیین بکنه؟ اینا خب اینا میگن ما نمیخوایم این کارو بکنیم. مثلا تازه نب بگن آما ما 5 میلیون و 10 میلیون و 15 میلیون میخوام زندگیمون بچرخه تو قم. الان متعدد طلبه و مسافر چشن این ور میرن تدریس میکنن. و من به شما بگم آی بورژدی چجوری درست میشه؟ شاگرداش میگن آما چرا مثل شما نشه؟ خب یه فرق بنده بده، بگی میگین اون برطرف کنیم. من مطالعه میکنم مگر خلافش اثبات شه. شما مطالعه نمیکنید مگر اتفاقی بود. همین یه فرق با هم داریم. آقای بورژردی میخواد داره. خب حزین نه دیگه نمیشه. آقای بورژردی مجانی نداریم، یه گزینه چرا داریم اینجوری بزن کلیت میاد. نمی حق و تکلیف متقابله. نقطه آخر عدم حضور مراجع در جامعه. بفهم آره. اینا ببین نه من اون برای تایید میکنم، این واکنش متقابله. حوزه علمیه رو انداختن دیدن نمیچرخه، مدرسه قید پای زدن درآمد اون دارن حوزه رو میچرخونه. من نمیگم درسته این کار، میخوام بگم ببینید شما بعضی وقتا یه نفر داره جیغ میزنه، خب یحتمل جیغ این یه دلیلی داشته باشه. چه به نظرم کار زشتیه عزیز من، برادر من، خونم برای تو عادی، برای این دارم جیغ میزنم. آقا کی به خاموش کن عادی شو، جیغ کار بدی، ولی این چرا جیغ میزنه؟ چرا افتادن دنبال درآمد؟ به خاطر که احساس کنه مردم این کار انجام میدن، برای توقعشو دارن. و
به قول بزرگوار تو روستای دور افتاده بره، عیبی نداره، من میرم تو اون روستایی که هواش 50 درجه بالای صفره، اما یه جایی به من میدید در حد خورد و خوراک با زن و بچه‌ام باشن، دو سال اینجا تبلیغ دین کنم، میگید نه بهت نمیدی، خودت برو. خب خودم برم این روستای محرومی که مردم نون ندارن بخورن، به اینا بگم به من حق و زحمه بدید، اینا که نمیدن، ندارن که بدن، منم هیچی ندم. چه نه دیگه، بالاخره توکلتون به خدا چی میشه؟ من راشو بخواد توی این که برخی جا تو تهران حوزه علمی اشرافی زدن، اینا خیر داره، یه پولدار یکی دو تا نمره نام نمیبرم چون افرادو نمیخوام پاشون وسط بگیرم، دو سه تا حوزه علمی شاید همون اومدن مثل ازگل و اینا، این یه آدم خیر بوده اینقدر پول برای زمین اینقدر برای جا، شما میای یقشو بگیری چرا پول تو این راه استفاده میکنی؟ یه وقت شما میگی تو بودی وضعیت اینجوری میساخت، اون یه حرف دیگری است. نقطه دوم، برخی مدارس یعنی مجتمع آموزشی که به حوزه علمی مرتبطه، اینا احساس کنن هزینه نمیچرخه، مدرسه زدن از قبل درآمد مدرسه و هم برای طلبه کلاس میذارن یعنی تدریس کنن، هم از ما به ازاش حوزه رو میچرخونن. باز بگی تو بودی این کار میکردی، شاید بگن نه ها، آها میخوام بگم واقعی نگاه بکنید اون آدمه به چه دلیل داره این کار. ما تو حقوق میگیم آقا دو تا دوز داریم، خانم رفته پارتیش رو ریخته و پاشیده با چه میدونم پرشش داره میاد آخر شب برای که کل رفیقاش رو بخوابونه از دیوار مدار رفته بالا دزدی کرده، این یه دزده. نفر دوم زن و بچه از جایی که 20 سال کار کرده قرارداد انداختنش بیرون هیچی نداره، فرشش رو فروخته دیگه الان تو خونه هیچی ندارن، بچه‌هاش دارن طلاق میشن، دو تا مون دزدیده، هر دو تا دزدن، اما این کجا و آن کجا؟ ما میگیم الان خب شما دو تاتون دزد شده بیا بریم زندان، بابا اون اولی باید ببینیم مشکلش چی با این سرقت، مثلا جنون سرقت داره، مشکل خانوادگی داره، اونو حل کنیم، به دومی باید کار بدیم، این بدبخت باید جایزه بهش بدیم، اون دزدیده بچه‌هاش نمیرن. خب اینا رو میشه گفت اصلا آمادگی گفته بودم این حرفا، من هر وقت به حرف جدی میرسیم ترمزم رو میکشم، هیچ جا نمیشه حرف جدی زد، مردم رو طوری برآوردیم که انهو ما بدهکار علل اطلاقیم. من قسم میخورم در یه جای دنیا زیر این آسمون زندگی به راحتی ایران متناسب با کار نیست، قسم هر کس کشوری داره بیاره تا هفته بعد دو تیکش کنن خودشو کشورشو. ما توی این کشور با کمترین کار رفاه داریم، بهش برای پولدار شدن این کشوره، بهش برای فرار مالیاتی این کشوره. شما کشور مطلوبتون میگید من بگم مردم چجوری کار میکنن؟ ما بستگانمون چند تا کشور ساکنن، بعضی دندون پزشک خودش با خانمش تو اتریش زندگی میکنن، میاد آقایی که دندون پزشک دندونش تو ایران درست میکنه، خودش دندون پزشکه، خانمش میگه ما تو خونه با پالتویی چون روشن بکنیم سیستم گرمایش، نصف حقوق آقا فرید میره برای پول گاز. اصلا اینجا کویت اندر کویته، اما چون هنر نکردی برای عده سوپر کویت شده، برای عده مینی کویته، کویتک هم داریم البته. این گیر مدیریتی ماست با مردم. چرا من نمیتونم با مردم صریح صحبت کنم؟ ای مردم باید اینجوری زندگی کنید. اول مردم من خودت چرا اینجوری زندگی میکنی؟ من وقتی میتونم بگم مردم این کارا رو بکنید که خودم اون کارا رو کرده باشن. اون حاجی عیسی میگرفتن برای امام نون گرفتم، آدم امام که عیب نشسته بود همون گوشه روی اون سکویی که امام مینشسته نونو میبردم، گفت حاجی عیسی این نون چیه؟ گفت مثلا فهمید برای شما بزرگ گرفته درو هم خاشخاشی. گفتم برگرد این نون معمولی بگی بیار. بعد اگه اون کارو کرد من حاضرم آخر شب باید که اون بخوابم، میگم امام هم همین داره میخوره. اما وقتی برخی رفتارهای مدیرات نگاه میکنی اصلا هیچ توجیهی دیگه نمیشه آورد، هر چیزی یه حدی داره. بابا یه مدیریت تصویر داری، مردم تو فشارن، عیب نداره ما حق داریم 500 سالگیمون هم جشن تولد بگیر، اما لازمه نشون بدی خون مردم بکنی تو شیشه تو این شرایط؟ بعد میگیم چه اشکالی داره عزیز من برادر من، خیلی کارا اشکال نداره، اما انجام دادنش در یک زمانی از هزار تا کار مشکل دار بدتره. تفریح حق هر کسی، اما الان با تفریح رو بنماییم در حالی که مردم دیگه واقعا جایی به بنبست از بنبست رد کردن، کله شون تو دیوار بنبست. من واقعا موقع چیزی میگم همین سوپری معلم چیزی میاره، من میرم کارت میشم، اخیرا رفتم همین ما نه برنج میگیریم نه ازش مرغ میگیریم نه گوش، همین چیزای معمولی برای دو سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، میگم چقدر شده؟ 5300. اومدم خونه باور بفهمه تا آخرش هم منگ منگ بودم، به همسرم گفتم ببین خدا اندازه 500 مردم الان چیکار دارن میکنن؟ واقعا چی میخورن مردم الان؟ بعد این کارو میکنی، اون که شما میگید پول نمیدم اونم قربانیه، اونم هم قربانی. احساس میکنه من مگه کارم چه، مگه چه غلطی میکنه که میگن 70 میلیون در ماه داری میگیره؟ زر سکه میزنه؟ پولای نمیدونم حقوقای نجومی اینا، من سهم هم سر کلاس گفتم ببین تو حقوقای نجومی یک مثقال هم از بودجه این مملکت، من اصلا با اون حقوقای نجومی پولش کار ندارم، من ببین با چی کار دارم.
با روان اون کارگر معلمی که تو شهرستان با 700 تومن در ما با 20 سال سابقه داره کار میکنه میشنوه یه نفر ماهی 80 میلیون گرفته، یه ثانیه چشاتون رو ببندید به اون آدم فکر کنید. ما 800 هزار تومن در ماه میگیدیم، 80 میلیون یعنی تو یک ماه 100 برابر من حقوق داره. بعد من 5 صبح میرم بنایی تا 5 بعد از ظهر دستا پینه بسته قیافه داغون تو آفتاب. من با اون بس معنویش کار دارم، گور بابای قسمت مالیش. اون پول یک قرون یک چهار قرون از پول من بگه این چه اتفاقی برای قلب این آدم میفته؟ اصلا دیگه میتونه نفس بکشه؟ برای چرا من نمیتونم این مردم بگم؟ من وقتی میتونم بگم مردم اینجوری باشین که خودم بالاتر از اون باشم. برای اینه که تو نظام حرف بعضی از مسئولین برای مردم قابل قبوله، مفیده، حرف بعضی ها یعنی تصویر طرف میاد یارو با لگد میخواد بره تو تلویزیون. بسه دیگه این وقاحت یه حدی داره. آدم دیگه میدونی یه کسی از یه حدی پررو‌تر آدم میخواد بسه دیگه. هی چی نمیگه ادامه میدی؟ بسه یه جا واسطه کنی یه قدر بزنی. هی حرف مسخره کردیم مردم. یکی میاریم قیمت لگن پرایدو میکنه 30 چند میلیون میره، یه نفر میاریم میکنه 50 میلیون. دیروز مدیر سایپا استفاده. خب مگه اینجا کاروان سراست؟ این آدم اگر اومده باید با یه مسئولیتی با یه برنامه بیاد، بعد یه سال دو سال سه سال عرضه کنه. اومد سه ماه بود که قیمت پراید 15 میلیون بیشتر شه بره. خب آخه چه منطقی دلار 12000 تومانی پرایدو میکنه 30 تومن دلاره، به بعد 18000 تومانی میکنه 30 تومن میشه 12000 تومن، این میشه 50 تومن. آ چه جوری این نسبت ها نمودارا؟ بعد مردم میگه خب مردم همه اینا رو دیدین، نماز اول وقت فراموش نشه. یه وقت به شوخی گفتم نمیدونم وای رای پور به شوخی میگه مسئولین 40 سال میخوان انقلاب سرنگون کنن مردم اجازه نمیدن. من گفتم من نمیدونم مردم چرا ما رو نمیگیرن تیکه تیکه کنن. تا چی میگی شما اصلا؟ حواستون چیه؟ بساط درست کردی؟ البته خب مردم اینو بگن حرف هست. اون موقع که خوشم میگیدی آمریکا حمله نکنه بریم رای بدیم، فکری اون روزی که نمیدونم جیک جکتون بود فکر کردم استون میکردی. البته بی خود ببخشید عدم حضور مراجع در جامعه از این موضوعی سوال نداری بفهم. هیچکی میگم هیچکی حالا مرز خدمتتون هیچکی این کارو نمیکنه. اما همین الان ما تو این کشور کلی روحانی کم داریم. میدونی چند هزار مسجد داریم؟ میدونی چند هزار مسجد تو کشور داریم امام جماعت ندارن همین الان؟ آره میدونی چقدر روستا داریم مردم؟ خب میگم هیچکی. ولی همین الان مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینه بعد گفتن اینا بچه ها اومدن همین کلاس و من میگم خانمه از همسرش جدا شده با یه آقای ازدواج کرده، الان یکی دوتا بچه دارن. الان تحقیق کردن دیدن خانمه تو عده بوده ازدواج کرده. چه کنم؟ اگه یه آدم دم دست باشه ما مسئله رو به اون مراجعه بکنیم. الان این یعنی کلمش رو باید بگم؟ آره اگه راحته که الان بنده خود اگر راحته که بنده خدا میگه اون موقع کسی نبود سوال کنم فکر کردم اینطوره. اگر رابطه من با یه روحانی وسیع بود دائمی بود خودم رو به اون ارائه کردم حتی میرم میگم که چند روزه یه کار خوبی کردم یه حسی دارم. این غروره اخلاق یعنی این دیگه. من هم شما میگم چند روز پیش یه کاری کردم مثلا احساس میکنم همش به بنده های خدا از بالا نگاه میکنم. شما به من استاد من میگید نه اینطوری نباش. من چون میگید این روزایی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم تا نفست آروم شه. رابطه با روحانی یعنی رابطه با یه پدر معنوی که ثانیه به ثانیه باش چک میکنه. امام جماعت نداری. میدونید وهابیت چیکار داره تو ایران میکنه؟ میدونید اطراف مشهد وهابی دارن تربیت میشن؟ خب اینا چیه؟ من که ما روحانی خب نه این همه روحانی اینا خیلی لباس روحانی دارن ولی نه از شما وجوهات میگن نه برای شما کار میکنن. این یه دعوای بدی شروع شده. ببینید من دو تا بچه دارم. بچه اولی میگه من از این بعد هر چی میگم بابا جون این دعوای شما عاقبت نداره بچینید با هم حل کنید. دو تا داداشی همسایه این دو تا پریدن به جون هم اونی که داره زد میشه چیه؟ اسلامه. اما کجا میشین حرفا جدی رو زد؟ هر چی میزنی آقا شما الان داری از اخوندا دفاع میکنی این چه طرز حرف زدنه؟ یعنی من پول گرفتم از اونا بیا برو از ما دفاع کن، پول داشتن برای خودشون خرج می‌کردن.
این ما توی این کشور الان به این آفت دوچاریم به خاطر برخی عملکردها حرف جدی نمیشه زد. یعنی من خیلی مواظبم خاطر شما مکدر نشه، در حالی که من الان تصمیم دارم یه چیزی بگم شما دو روز برید تو کما بگید چه وضعیتی درست کردی، ولی وقتی میتونم بگم که خودم به وظیفه‌ام عمل کنم، عمل نمی‌کنم، بهتر اینه که من راضی تام راضی مقبره عربی برادر مغازی. خب لازم نیست شما دعوا کنیم که یه جور شده شما بخور ما هم بخوریم. خب آخه بخور که از بیت الماله، مردم عزیزمون که وقتی نماینده انتخاب میکنن بعض شما از رهبری کی نظرت کنه رو از شورای شهر که شما انتخاب کردی، بعد تو همه چی نظر میدن جز مسئله شورای شهر تاسیس بودجه رهبری. پس مجلس برای چیه؟ مجلس برای چیه پس؟ نه نه نظارت بر مجلس وظیفه رهبری نیست. اصل 112 قانون اساسی رو یه بار بخونید، وظیفه رهبری اینه. کی گفته نظارت بر وظیفه رهبریه؟ مجلس نه، مجلس اساره ملته. اینا که انتخاب کردین اساره شما. ببینید بزرگوار وقتی میگم حرف جدی نمیشه زد، من به شما میگم ببینید خانم محترم، این غذایی که دارید میخورید هم چربه هم شوره هم حجمش زیاده. الان ساعت 12 شب، دل درد میشه، صبح بیدار نمیشه، از کارت میمونی، میگید به تو چه؟ صبح برای چی منو بیدار نکردی؟ من حق داره میدونه بخوابونم؟ ده بار دیشب بهت نگفتم غذا نخور؟ دم انتخابات میشه. خانم همسرم بوده میگه من تو انتخابات یک صحبتی از همسر شما شنیدم عالی بود، این هم سخنی بود که ما چقدر مستدل با سند با منبع. بعد انتخابات 96 خانم گفت خب به کی رأی دادی؟ خب آقای روحانی. مگه نمیگه صحبتش خیلی مستدل بود؟ خب ولی من آقای روحانی رأی دادم دیگه. حالا مثلا میخواست جنگ بشه و آرشگاه زنانه هم آقای رئیسی میخواست تعطیل کنه، بعد میخواست تو خیابونا نرده بکشه. خب اینجا من یه جواب بیشتر ندارم، خیلی عقب بدی هم هست، اینجا که خلانه خرچه آقا رد چی؟ مثلا شب ولادت ما چه حرفای بی خودی زدیم، ببخشی نزدن حرفای اصاب خود کن. خب بعد هم موضوع مراجع در جامعه میگن آقای مراجع اصلا بله بله میخوام بدان بکنم بازم بفرمید حرف بد باز میخواید بزنم. آره به تعقل نرسید یا به تعقل نرسوندیمش. امیرالمومنین علیه السلام یه روایت دارن میگن با یوت با رفع یوت انسان به عقل میشه. یوت یعنی یتیم بودن، یعنی امیرالمومنین من نه ایشون بفهمن دختر تو 9 سالگی و پسر تو 15 سالگی که از یوت خارج میشه به عقل میرسه. شرطش چیه؟ عقل بچه رو بارور کنید. چقدر این آقازاده که میاد کلاس ما چقدر باش بحث حکمی میشه. بحث حکمی میدونید یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی از بچه سوالی بپرسیم که مجبور شه تحلیل کنه. من مجبور که بهش میگم پسر خوب شما اصالت الوجودی هستی یا اصالت الماهیتی؟ بچه شو بگونه گریه. این مد نظرم نیستم، اما کام من یه وقتی حالا میش چیز کرد مثلا شروع کنم با همین سر کله زدن دو تا چیز میگه همتون دهنتون تا یه رو وا بمون همین بچه بدونی که من بشناسمش. خب من برادرزاده های خودم و اینا که نزدیکن به دارن دیوانه میشن، دارن دیوانه میشن. 6 سالش زنگ زد سلام عمو، اینا کلا شغل منو دارن سلام عمو دیگه میدون. اما یه سال بدون توقف دیده اون ساعتون وسط چیکار میکردم؟ میگم که میگه ساعتی که وسط برنامه بدون توقف بود، حالا اسم برنامه رو قشنگ میگه، میگم که اون ساعت همینجوری گذاشته بوده. میگه خب چرا کار نمیکرد؟ میگم ساعت واقعی نبود، مثلا حالت مجسمه. میگه خب مجسمه چرا رو 7 و نیم گذاشته بودن، چرا ساعت دیگه ای نبود؟ گفتم ساعت برنامه بود. گفت خب 7 و نیم شروع نمیشد که. گفتم خب مثلا دیروز بود داشت، ولی به طور برنامه‌ریزیش اونجوری بود که 7 و نیم شروع بشه. باشم خدافظ. احساس کردم داره فکر میکنه به حرف من. همه بچه ها اینطورن، یعنی همین بچه الان باش حرف بزنی 4 تا چیز میگه تا 2 روز مثل کپ کرده ها بهش نگاه کنی. اما بلفه فهم حالش نی بچه، این جمله اعصاب من رو خورد میکنی. بچه ها نمیفهمن، بچه ها نمیفهمن. اتفاقا الان همین رو عرض میکنم،
شما بچه اینو برسونید که برای چیه وقتی می از من سوال میکنی میخوام مهمونی بریم چی بپوشم یا هوا سرده چی بپوشم، میگه چون خودم بلد نیستم. پس این چیزایی که بلد نیستیم باید از کسی که بلده بپرسیم، درسته؟ این دختر مسلمه میفهمه؟ بس قبول احساسات بود. الان حرف ما اینه که اگر بهش گفتیم 5 دقیقه برای من گوش کن، بچه مثلا سیماش خواهد منفجر شد؟ نه. الان چیزی که من گفتم خیلی پیچیده است. مثلا میخواد بره مامان این جوراب شلواری بین لباسم بده این جوراب شلواری. یعنی شما یه چیزی رو متوجه میشید، سلیقه من متوجه نمیشم. خب بذارم توی موضوعات دیگه. مثلا میگیم دکتر رفتی آقای دکتر گفت اینو بخور گوش کردی. دو تا سه تا مثال بزنید بچه متوجه میشه. اما موقعی که ما تعقیب نیست که بچه‌مون بگه من به نظر میرسم که تو باب منزوعات به مرحوم آخوند بهتر از من. نمیخوام دکتر مثال اینو بگه که. تو پرانتز میگم سوال نکنید. با بچه‌هاتون حرف حکمی بزنید. یه کارتون میبینه نظرشو در مورد کارتون بپرسید. اجازه بدید به ذهنش فعالیت بده. اگه بچه این داره میگن بچه این داره تو فضا مجازی هستن، خب فضا مجازی هست یعنی هوش و استعداد داره، خب یه خنگ که نمیتونه 10 تا بازی رو اینجوری مثل فرفره انجام بده، چرا اجازه میدی استعداد فقط اونوری بره؟ خب یکم اینوریش کن. میگم آقا مرجع تو جامعه حضور آقا سالار جواب دادم چه شبی شد حضور مرجع در جامعه زودتر خوردن بشینیم کیک بخوریم گل ببینیم بزنیم سر کله خودیم شروع کنیم. مرجع میگن در جامعه حضور ندارن، لذا اینا اشراف ندارن به مسائل. سوال تو که این سوال رو میپرسی تا حالا یه مرجع از 2 کیلومتری دیدی؟ آره یه بار تو تلویزیون چی رو چوب داد از بغل دیدم. مرجع الان چند سالشونه؟ آقای نوری متولد 1305، آقای مکاری 1305، آقای صافی 1297، این الان 100 سالشون ماشاءالله. آقای وحید 1105. شما توقع داری پیرمرد 92 ساله را بیفته تو خیابون؟ مثلا هرچند آقای نوری احمدانی همین الان که داریم با صحبت می‌کنیم روزی 500 تا تناب می‌زنن 10 تا 50 کار. خب آقای نوری احمدانی و برید پیششون مثلا بگین آره کوه برید، ایشون تا وسط کوه میگه برو، بعد میگه حرکت کن، خودش از پایین حرکت میکنه، چند دقیقه بعد از سرعت میشه. خب ولی شما توقع دارین مثلا آقای صافی 100 سالی بیاد تو خیابون گوجه بخره با مردم صحبت کنه؟ این آدم 60 سال رفته سال مثل همه ما تو مردم بوده. 1-2 آیا برای اشراف به مسائل حضور فیزیکی نیازه؟ میدونید مراجع گروه های مشاورین دارن؟ مثلا آقا الان کسی سوالی مثلا از اون ردیف های آخر که ما همونگی دو نفری مشغول نوازشون پرته از آقا بپرسه در مورد امور زنان. یک گروه هم امور زنان، خب اونا تحلیل میکنن بر اساس مبانی آقا نظر میدن، آقا اعلام میکنن. تو مسائل تخصصی من کاری که خودم کردم بگم خدمتتون، تو این سالها بعضی وقتا من یه استفتاء میکنم تو بحث فقه جزایی، بعضی از اینا مثلا تو کتابی که نوشتم یه موضوع بوده مثلا نظر مراجع چی، همه رو میفرستم. قشنگ این اتفاق افتاده که زنگ میزنم پیگیری کنم، دفاتر مراجع میگن که چون موضوع پیچیده بوده گذاشتیم خود آقا جواب بدن، بعد پاسخا که اومده دیدم که خود مرجع جواب داده، چون یه بحث تخصصی جزئی رشتم بوده نمیتونسته دفتر جواب بده. اینو قشنگ طول کشتیم مثلا چند ماه برای آسیستانی دادن گفتن باید بفرستیم نجف نظر بدن بیاد، منم صبر کردم ببینم، خوشحال شدم که همجوری الکی بلکی جواب ندادن. اونا یه گروه دارن، من بحث پزشکی پیش میاد، من آقای مکارم به گروه پزشکی میگم این موضوع پزشکیشو تحلیل کنید، من موانعی رو میذارم به جنبندی میرسم. این توقع چی؟ این مثلا تو قوم که داره میره آقا مکارم، آقا نوری، آقا بجل، مثلا توقع اینه. خب باز شبکه پویا دیدی معلومه حضور فیزیکی نیست که اگر کسی شما دم دقیقه تو خیابون نیدی بگه بس مرجع تو جامعه حضور نذاره.